بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعات الشفاء سماء طبيعي صفحه 83 سطر 18. و مما يجب ان تعلم في هذا الموضع ان الحركه اذا حصل من امرها ما يجب ان يفهم كان مفهومها اسما لمعنيه. بعد از این که حرکت رو تعریف کردیم وارد تقسیمش میشیم. حرکت رو در تقسیمی تقسیم میکنیم به قطعیه و توسطیه. البته حرکت تقسیم های مختلف داره، ممکنه شما به لحاظ مسافت حرکت رو تقسیم کنید، بگید حرکت عینی، حرکت وضعی، کمی، کیفی، و اینجا لحاظ مسافت رو لحاظ کردید و به لحاظ مسافت تقسیم شد. اینا الان اینجور تقسیم ها الان مراد ما نیستند. مراد ما تقسیمیست که مربوط به خود حرکت. خود حرکت به لحاظ خودش، نه به لحاظ مسافت، به دو قسم تقسیم میشه. یکی حرکت قطعیه و دیگری حرکت توسطیه. حرکت قطعیه در خارج موجود نیست، بلکه وجودش در ذهنه، ولی حرکت توسطیه در خارج موجود هست. ما باید اولا حرکت قطعیه و توسطیه رو توضیح بدیم، ثانیاً بیان کنیم که اولی در خارج موجود نیست بلکه جایگاهش ذهن است، و دومی در خارج موجود است. بعدم درباره حرکت توسطیه که در خارج موجوده حکم خواهیم کرد به بساطتش و اجزا نداشتنش. انشاءالله اینو به تدریج روشن میشد. ابن سینا در این عبارت در ابتدای شروع میفرماید که اگر ما آنچه را که از تعریف حرکت واجب است بفهمیم فهمیده باشیم، مفهومی رو که واقعا مفهوم حرکت به دست آوردیم، و در چنین حالتی ملاحظه خواهیم کرد که این مفهوم به دو معنا اطلاق میشه. یک معنایی که در خارج موجود نیست و ما ازش تعریف میکنیم به حرکت قطعیه، و یک معنا که در خارج موجود هست و ما ازش تعبیر میکنیم به حرکت توسطی. پس ابتدا ابن سینا اشاره میکنه به این که مفهوم حرکت باید روشن بشه، یعنی آن چه که واجب است در فهم حرکت فهمیده شود فهمیده شود. وقت مفهومی که مطابق تعریف و حکایت کننده از حرکت در ذهن ما ترسیم میشه، و ما وقتی این مفهوم رو ملاحظه کنیم میبینیم که دارای دو معناست، نه دارای دو قسمه، نه دارای دو مصداقه، بلکه دارای دو معناست که اون معناها کلیه و دارای مصادیق. یکی حرکت قطعی است که دارای مصادیقه، یکی هم حرکت توسطی است که اون هم دارای مصادیقه. بعد که این مطلب رو میفرماد شروع میکنه به توضیح دادن که حرکت قطعی چیست. بعد از این که حرکت قطعی رو توضیح میده به حرکت توسطی میپردازه، که حرکت توسطی رو طولانی تر از حرکت قطعی مطرح میکنه. در حرکت قطعی بیان میکنه که این حرکت چیست و جایش کجاست. میگه در ذهن هست و در خارج نیست. هم هستش رو بیان میکنه که در ذهن هست، هم نیست رو بیان میکنه که در خارج نیست. این تمام مطالبیست که ایشون در باره حرکت قطعی میگه. بعد هم وارد حرکت توسطی میشه. حالا این مقداری که من از خارج گفتم تطبیق کنم، بقیهش این خبه میرسم. صفحه 83 هستیم، سطر 18 و مما یجب ان تعلم فی هذا الموضع، هذا الموضع یعنی بعد از تعریف حرکت، بعد از اینکه حرکت رو شناختی واجب است که اقسامش رو بشناسی. خب پیداست که ما اقسام رو بعد از شناخت مقسم باید مطرح کنیم. پس هذا الموضع یعنی بعد از شناختن مقسم جا داره که شما اقسام رو بشناسید. واجب است بدانی که ان الحرکه اذا حصل من امرها ما یجب ان یفهم، اگر از امر حرکت و شأن حرکت آنچه که واجب است فهمیده شود حاصل شود. یعنی مفهوم درست و مفهوم مطابق با مصداق فهمیده شود، مفهومی که واقعا مفهوم حرکته، حاصل شود از شأن و من امر حرکت. اگه بخوام فارسی روون معنیش کنیم میگیم درباره حرکت. اگر درباره حرکت حاصل شود آنچه که واجب است فهمیده شود، یعنی اون مفهومی که باید فهمیده شود، اون مفهومی که باید فهمیده شود حاصل بشه، یعنی مفهوم حرکت به درستی در ذهن بیاد، کان مفهومها اسمن لمنیه، این مفهوم رو میابیم، این مفهوم حرکت رو میابیم که اسم دو معناست، یعنی بر دو معنا اطلاق میشه و به دو معنا تقسیم میشه که هر کدوم از این دو معنا مصداق دارد. احد هما، یکی از اون دو معنا که ما ازش تعبیر میکنیم به حرکت قطعیه، لا یجوز ان یحصل بالفعل قائما فی الاعیان، جایز نیست که در اعیان یعنی در خارج قائم باشد و موجود باشد، بالفعل حاصل نمیشه، بالقوه حاصل نمیشه. قبل از اینکه شروع بشه میگیم هست، میتواند باشد، یعنی میتواند حاصل شد، ولی وقتی شروع کرد به حاصل شدن میبینیم یه موجود فراریه و قائم نیست، روان نقایه، به این صورت که باقی نمیمونه. ول آخر، یعنی قسم دیگر که حرکت توسطی نامیده میشود، یجوز ان یحصل فی الاعیان، تعبیر به یجوزو کرده، یعنی اگر واقع شود در اعیان است ولی وقوعش یه امر واجبی نیست، ممکنه اگر واقع شود فی الاعیان است و چون جایز است واقع شود پس جایز است که فی الاعیان باشد. پس یجوزه رو قید یحصل گرفتن نه قید فلعیان، یعنی فلعیان بودنش جایز نیست بلکه لازمه، فلعیان هست، حصولش جایز است. وقت اگر این حصول جایز تحقق یافت فلعیان است. طور دیگه میتونیم یجوزه رو معنا کنیم که یجوزو قید فعل اعیان باشه نه قید یحصل. یجوزو ان یحصل فعل اعیان کما این که یجوزو ان یحصل فعل ازمان، این راحت تره ولی اون اولی دقیق تره، هر دو جور میشه معنا کرد. من بارها عرض کردم کلمات ابن سینا و کلمات خواجه و به طور کلی کلمات بزرگان قدیم همه روی حساب آمده و باید دقت کرد که چرا این کلمه رو گفته این کلمه رو نگفته، این همه دقیق بوده، خودشون ملاحظه می کردن و ما هم باید ملاحظه کنیم.
یک نقطه ایه، اینجور نیست که این امر بسیط به ما ببینیم یک چیزی هست به این مبدا متعابد، ما اون چیزی نهیم که پراکنده شده تو این نقاط مختلف. ذهن ما هست که من از این ارتضاع یک امر بسیط بکنه دنیا هست.
من هنوز اینا توضیح ندادم، توضیح بدیم شاید انشاءالله مشکل شما حل بشه که حرکت قطعیه چطوری، حرکت توسطی چطوری، تمام قیودی که لازمه میاد. حتی بعضی فکر میکنه حرکت توسطی اصلا حرکت نیست، چون یه امر بسیط ثابته. باید بیان طوری باید حرکت توسطی رو بیان کنیم که معلوم میشه، معلوم میشه حرکته. اینم که شما میفرمایید باید روشن بشه که فقط در ذهن نیست بلکه در خارج، همینه باید توضیح داده بشه. هنوز ما به هیچ چیز نرسیدیم. من قبلا توضیح دادم حرکت توسطی قطعیه، منتها توضیح ناقص بود. به همون اندازه‌ای که می‌خواستم توضیح بدم که مطلب گفته شده فهمیده بشه، حالا که می‌خوام وارد بحث بشم باید کاملا توضیح داده بشه. همین بنفهم
کردم که فهم نمغال به
گفته. بله.
بالفعل
یعنی بالفعل حرکت قطعی موجود نیست، یعنی شما نمیتونید حرکت قطعیه رو در خارج موجود ببینید، جزء حرکت قطعیه تو خارج هست ولی جزء حرکت که حرکت نیست. خود حرکت قطعیه که از این مبدأ شروع میشه به اون منتها ختم میشه تو خارج نیست، بالفعل نیست، ولی میتواند باشد. میتواند باشد به چه نحوی؟ به همین نحوی که اجزایش پشت سر هم بیاد. نمی تواند باشد یعنی مجموعه می تواند باشد، مجموعه هیچ وقت نمیتونه باشه. شما وقتی میخواد شروع بشه میبینید ذره ذره میاد، پس مجموعه نمیتونه باشه. بالفعل موجود نیست، ولی این چنین هست که موجود بود و رفت. این که موجود بود و رفت این صدق میکنه، ولی بالفعل موجود هست یعنی شما یه لحظه ای ملاحظه کنید این حرکت رو ببینید هست. منظور حرکت ها، نه اجزا حرکت. اجزا حرکت حرکت نیستند. حرکت از این مبدأ تا این منتها میشه حرکت قطعیه. اینو شما ندارید در خارج، اجزاشو دارید ولی حرکت رو ندارید. و مهم اون حرکتیست که ما الان داریم تبیینش میکنیم، اونو در خارج بالفعل ندارید. تیکه تیکه دارید، این تیکه تیکه بالفعل نیست.
بلقوه
یکیش گاه به فعلیت نمیرسه. نه، بلقوه که الان نظر میکنم به همین معناش که گفتم. بلقوه یعنی میتواند بیاید اما با آمدنش ضایع میشود، باطل میشود. پس بالفعل شما حرکت ندارید، خلاصه مجموعه ندارید. حرکت اون مجموعه است، جزء حرکت که حرکت نیست، اون مجموعه حرکته. اون مجموعه رو شما بالفعل در خارج ندارید. بالفعل یعنی به عبارت دیگر بالفعل یعنی فی احد العظمت ثلاثه. این به فی احد العظمت ثلاثه دقت کنید، بالفعل همون معنیش که دارم عرض میکنم در مقابل بالقوه. بالقوه یعنی میتواند فی احد العظمت ثلاثه بیاد. بالفعل یعنی فی احد العظمت ثلاثه هست. شما در ماضی نمیتونید بگید این مجموعه رو داشت چون نیمده، چون در گذشته اگه بخواد بگید مجموعه رو داریم میبینید هنو نیمده. در حال نمیتونید بگید مجموعه رو داریم چون یه جزشو دارید. در مستقبل هم در آینده نمیتونید بگید مجموعه رو داریم چون آمده و تموم شده رفته. در هیچ یک از زمان ثلاثه نمیتونید بگید این مجموعه در خارج هست. بالفعل رو به معنی فی احد العظمت ثلاثه بگید راحت تر معنی میکنید، اگر چه فرقی نمی کنه با اون اول، ولی اگر به این معنا بگیرید راحت تره. یعنی فی احد العظمت ثلاثه شما حرکت قطعیه رو در خارج نمی بینید. حرکت قطعیه در خارج نمی بینید یعنی نه اون تکان خوردن این متحرک رو، اون تو خارج دارید نمی بینید، حرکت رو نمی بینید. حرکت یعنی اون عملی که از مبدأ شروع میشه و منتها ختم میشه، اینو شما تو خارج نمی بینید. این مجموعه رو تو خارج نمی بینید، نه در زمان ماضی، نه در زمان حال، نه در زمان مستقبل. هیچ یک از زمان های ثلاثه این حرکت موجود نیست. پس بالفعل لا یجوز ان یحصل بالفعل قائما فی العیان، یعنی در خارج بالفعل قائم نیست، بالفعل گذرا هست ولی بالفعل قائم نیست، که شما یه موجود قائم حاصل رو فی احد الازمان التسلسل در اختیار داشته باشید، این شدنی نیست، این جایز نیست.
بلقوه
در مقابل بلفعل نیست، موقعی که بلفعل رو قائم و مجموع شده مجموع حرکت در خارج، این قوه یعنی که مجموع حرکت در خارج حاصل بشه نداره، حتی بلقوه هم نداره. چرا در بلفعل ما به مجموع نظر داریم ولی در بلقوه به جزء نظر؟ نه در بلقوه هم به مجموع نظر، بلقوه یعنی میتواند این مجموع بیاید ولی چگونه بیاید؟ مجموع که داره میاد که اونجا نمیمونه، حاصل میشود، توانایی حصول دارد ولی توانایی بقا ندارد، که اگر باقیمون بلفل میشه، اگر باقیمون بلفل میشه. حالا به همین صورتی که معنا کردم معنا بکنید، معنای دوم راحت تری دیگه اون شبه جزنتون نمیاد، اگر چه هست میکنم دوتا معنا یکیه ولی معنای دوم رو در نظر بگیرید. بلفل این فی عدل از منت سلاسه، خودشونم مواردی کثیره دیدید که بلفل معنای فی عدل از منت سلاسه میگیرن. بلفل شما به این معنا بگیرید یعنی در هیچ یک از زمانها شما این حرکت رو قائم فعل عیان نمیبینید ولی قائم فعل اذهان هست. مشترک لفظی اگه چی باشه روشن نیست، مشترک لفظ باشه اگه حرکت اگر مشترک لفظی باشه چی روشن نیست؟
رابطه شرط و جزا مشخص نیست.
ها رابطه شرط و جزا مشخص نیست، شرط و جزا ما نداریم. ها اونو میفرمایید اذا حصل من امرها ما یجب ان یفهم کان مفهومها اسما لمعنیه، اگر مفهوم به درستی روشن بشود یا میابید، من میابید آوردم که جمله رو درست کنه، کان مفهوم ها اسم لمعنی، یعنی میابید که مفهومش اسم دو معنی است، یعنی اگه مفهوم به درستی بیابید تقسیمش به این دو قسم رو هم میابید. یعنی اگه مشترک معنوی باشد که یعنی اون مفهوم مشترک معنوی باشه به این دوتا، نه حرکت، حرکت مفهومی دارد که این دو قسم در مفهومش هست، یعنی اون معنایی که ما برای حرکت داشتیم دو جور میشه، معنایی که برای حرکت داشتیم این بود که کمال اول باشد لما بالقوه، این شما میبینید هم در حرکت قطعی هست هم در حرکت توسطی. حالا منظورتون از مشترک معنوی یعنی کمال اول بودن، اگه این باشه لفظ حرکت برای کمال اول بس شده، کمال اول به هر دو اطلاق میشه، مشترک لفظی به این معنی ولی مشترک معنوی به این معنی، ولی مشترک لفظیه یعنی حرکت قطعیه با حرکت توسطیه و چه اشتراکی نداره جز همین مفهومش، وقت لفظ رو اگه برای مفهوم بس کرده باشد میشه مشترک معنوی، اگر لفظ رو بس کرده باشه برای این قسم و بعدم برای اون قسم میشه مشترک لفظی. البته این توضیحی که من عرض می‌کنم توضیح ادبیه ولی توضیح فلسفی این نیست، در توضیح فلسفی ما مشترک لفظی رو اطلاق نمی‌کنیم بر لفظی که دو تا بس داره و مشترک معنوی رو اطلاق نمی‌کنیم بر لفظی که یک بس داره، در ادبیات این کارو می‌کنیم ولی در فلسفه این کارو نمی‌کنیم، در فلسفه مشترک معنوی رو اطلاق می‌کنیم برای اونجا که جامع هست ولو دو بس هم داشته باشه، و مشترک لفظی رو اطلاق میکنیم در اونجایی که جامع نیست ولی یک بحث داشته باشه. اگر بین دو چیز جامع نبود، اشتراک اشتراک لفظی، اگر جامع بود، اشتراک اشتراک معنوی. حالا اگر شما اون مفهومی رو که برای لفظ حرکت ما درست کردیم جامع بین الحرکتین ببینید، بگیرید، مشترک مشترک معنوی است. اگر جامع نبینید، خود این حرکت قطعیه رو با حرکت توسطیه با توجه به ممیزاتش ملاحظه کنید، میگه که مشترک لفظ است. علی حال مشترک اگر جامع وجود داشته باشه مشترک مشترک معنوی است، اگر جامع نباشه مشترک لفظی است. از عبارت ابن سینا فهمیده میشه که خود مفهوم میتونه جامع باشه. در این صورت مشترک و مشترک معنوی بگید. به خود دو تا حرکت ها که توجه کنید این جامع بینشون نیست، جز این که هر دو کمال اوله. اگر حرکت ناظر به اون کمال اول باشه جامع این دو تاست، اگر حرکت ناظر به اون ممیزات باشه جامع نیست. حالا مشترک میتونید لفظی بگید و معنوی. ظاهر عبارت ابن سینا اینه که جامع موجوده و جامع همون مفهومی است که برای حرکت هست، یعنی کمال اول بوده. از فهمیدن حرکت شروع میکنه به بیان حرکت قطعیه. این حرکت رو طوری معنا میکنه که وجود ذهنیش روشن بشه، چون برای این حرکت جز وجود ذهنی وجودی قائل نیست، وجود خارجیش رو نمیتونه تبیین کنه، چون این حرکت در خارج وجود نداره که بخواد تبیین بشه. این حرکت در ذهن وجود داره، پس وقتی ما تبیینش میکنیم باید وجود ذهنیش رو تبیین کنیم. اینطوری ایشون تبیین میکنه، امریست متصل که برای موجود متحرک بین المبدع و المنتها تعقل میشود. کلمه تعقل میشود دقت کنید، نه برای متحرک بین المبدع و المنتها موجود است، بلکه برای متحرک بین المبدع و المنتها تعقل میشود. امر متصلی که یا امر مستمری که برای متحرک بین المبدع و المنتها تعقل می شود، اینه بهش میگیم حرکت قطعی. یعنی عقل ما و ذهن ما این امر متصل را برای موجودی که متحرک بین المبدع و المنتها در نظر می گیره، ولی در خارج برای این موجود امر متصلی وجود نداره، بلکه اجزا این امر متصل اون هم به تسامح موجوده. این که میگم به تسامح، چون هر یک از اجزا رو دو مرتبه تجزیه میکنید و اجزایی میبینید، اجزای قبلیش رفت، اجزای آیندهش هم نیست، فقط یه جزش هست. دوباره همون یه جز هم که هست تجزیه میکنید به گذشته و آینده، بالاخره آخر سر جزئی که فعل حال باشد وجود نمیگیره. در حرکت گفتن جزء حال نداریم، در زمان هم گفتن حال نداریم. حال تو ادبیات مطرح میشه، تو فلسفه ما زمان حال نداریم، زمان گذشته داریم و آینده. یعنی ذره ای از زمان که بتونید ثابت نگهش دارید و بگویید این زمان حاله درست نیست، ندارید، در فلسفه ندارید. همون ذره هم شما میتونید تجزیه کنید به اجزایی، به اجزایی که بعضیش گذشتن بعضیش آینده، دوباره وسط اینا یه دونه جز قرار میدید، اونم دوباره میتونید تجزیه کنید. پس همه اجزا میبینید یا گذشتن یا آیندن. جزء حال توی فلسفه نداریم، بله توی ادبیات داریم. ادبیات با عرف سر و کار داره، یعنی میگه الان زمان حاله، دیگه تجزیهش نمیکنه که اجزای گذشته و آینده درش پیدا بشه، عرف اینطوره. اما فلسفه تجزیه میکنه، فلسفه چون میخواد با دقت حرف بزنه همین جزء موجودی رو که الان در اختیار داریم تجزیه میکنه، میگه اینم تجزیه میشه به اجزای گذشته و آینده. بنابراین ما در فلسفه زمان حال اصلا نداریم، همه زمان همون یا گذشته است یا آینده.
زمان تشکیل شده از اعدام؟
زمان تشکیل شده نه از اعدام، از چیزهایی که معدوم میشوند، موجود میشوند لحظه ای و معدوم میشوند. این که میگیم موجود میشوند درست میگیم، اما نمیتونیم موجودیتشون رو تحفظ کنیم. موجود میشن، معدوم که نیستن، اجزای زمان، اجزای حرکت همه موجودن، اما موجود پایدار نیستن، موجود گذرا هستن. ما الان پایدار بودنشون رو داریم نفی میکنیم، نه اصل وجودشون. حرکت از اعدام تشکیل نمیشه، زمان از اعدام تشکیل نمیشه، این اجزایشون هم اعدام نیستن، همه موجودن، منتها موجودای پایدار نیستن، موجودای گذرا هستن. ما هم داریم پایدار بودنشون رو نفی میکنیم، نه اصل وجودشون رو نفی میکنیم. میگیم این مجموعه در خارج موجود نیست، نه اینکه عدم معدومه، در خارج موجود نیست، یعنی مجموعه به قول ایشون تعبیر جالبیه، قائمه در خارج نیست. کلمه قائم رو دقت کنید، یعنی بمونه، بایسته تو خارج، نمیسته، عبور میکنه، میره. پس حرکت قائم فل اعیان نیست، ولی موجود فل اعیان هست به اون بیانی که عرض میکنم، یعنی موجود متحرک غیر ثابت. این هست، اصل وجودش رو نفی نمیکنیم، قیامش رو موجودن نفی میکنیم.
چرا کسی
میگه موجود متحرک در خارج متحرک حرکت نیست؟ اشتباه گفتی. اگه بگه موجود متحرک در خارج حرکت، اشتباه گفتی. متحرک حرکت گرفتی، حرکت اون حالت این موجوده، نه خودش. هر جنده قطعیه مجموع اون احساس بره. اجزا حرکت نیست. حالا من نمیدونم توضیحشون چیه، ولی اجزا که مسلم حرکت نیست. حرکت قطعیه اون قدم نیست، اون قدم جز حرکت. حرکت قطعیه من المبدا الى المنتهى، این مجموعه است. این مجموعه رو شما نمیتونید ثابت ببینید. جز حرکت هست، این حرکت ولی حرکت نیست. جز حرکت حرکت نیست، جز هیچ چیز خودش نیست، مگه جز این کله؟
این کل
سازنده کل، جز کل سازنده کل، این حد درست. ولی جز کل کله غلطی. جز حرکت حرکت رو میسازه، اما جز حرکت حرکت نیست. شما لااقل باید دو تا جز کنار هم بذارید تا بشه حرکت. حرکتی هم رو مستمده، جز که مستمر نیست، جز لحظه ایه. خب روشن شد که حرکت قطعیه عبارت هست از یک امر متصل، اما امر متصلی که تعقل می شود، نه امر متصلی که در خارج یافت می شود. تعقل می شود برای چیزی که متحرک بین المبدأ و المنتهى است. برای متحرک بین المبدأ و المنتهى شما یه امری رو تعقل میکنید، یه امر متصل رو تعقل میکنید که این امر فقط در تعقل شماست، در بیرون نیست. این رو شمیم حرکت، این میشه حرکت قطعیه و این در خارج نیست. چرا در خارج نیست؟ ما متحرک رو در سه حال لحاظ میکنیم، یکی فعل مبدأ، یکی فی المنتها، یکی بین المبدأ و المنتها. غیر از این سه حالت ولی متحرک ما حالتی نداریم. هر سه حالت رو رسیدگی میکنیم، ببینیم در کدوم یک از این سه حالت حرکت قطعی موجوده. در حالتی که متحرک در مبدأ، روشنه که حرکت قطعی نیست، هنوز شروع نشده و واضحه که نیست. ابن سینا این فرض اصلا مطرح نمی کنه از شدت وضوحش، چون واضحه که حرکت قطعیه در حینی که متحرک در مبدأ است وجود خارجی نداره. اما اون وقتی که بین المبدأ و المنتهى است، در اون حالت هم این مجموعه وجود نداره. همون که عرض کردم حرکت وجود نداره. حالا من تعبیر به مجموعه میکنم، لازمم نیست تعبیر به مجموعه کنم، همین که گفتم حرکت همون مجموعه به ذهن میاد. در بین المبدأ و المنتهى حرکت وجود نداره، یعنی حرکت قطعیه وجود نداره. بله، گذر کردن یا به تعبیر ما تکان خوردن این هست، اما حرکت عبارت هست از اون کمال اولی که توضیح داده شد. این الان بین المبدأ و المنتهی موجود نیست، این حالت دوم. حالت سوم متحرک رسیده به منتها، اونجا حرکت موجوده، گمان می شود که موجود است، بالاخره انجام شد دیگه. اما وقتی بر می گردی می بینی هیچیش نیست، پس یه نوع حصولی دارد غیر از حصول اشیاء دیگر. در ابتدا اصلا شروع نشده حصول نداره، واضحه که حصول نداره، در وسط هم که کامل نشده مجموعه نیمده بازم حاصل نیست، در آخر یه نحوه حصول داره، یعنی میگیم شد دیگه، حرکت انجام شد، انجام شد یعنی حاصل شد. ولی وقتی برمیگردیم این هیچ از اجزاش نیست، پس یه نحوه حصولیست که میتوان گفت با حصولهای دیگه فرق داره. پس اگر بخواهیم بگوییم حرکت قطعی حاصل است در خارج، باید وقتی بگوییم حاصل است که متحرک به منتها رسیده، اون وقت هم خوب دقت کنیم بازم میبینیم حاصل است. قبل از شروع که حاصل نیست یقینه، این انجامم که حاصل نیست یقینه، میمونه اون آخر که کار تمام شده. اونجا اگر ملاحظه کنیم به تسامح میگیم موجوده، اما وقتی به دقت برمیگردیم میبینیم چی نیست، همه چی تموم شده، پس اونجا هم موجود نیست. بنابراین در سه حالت میتونیم متحرک رو لحاظ کنیم، در هیچ یکی از حالت حرکت قطعی نمییابیم، در خارج نمییابیم. این بیان ایشون داره، بعد شروع میکنه به این که اما در ذهن هست، این اما در ذهن هست و بعدا توضیح میدم انشاءالله. پس الان روشن شد در خارج نیست، چه وقتی که متحرک در مبدأ، چه وقتی که متحرک در وسط و چه وقتی که متحرک در منتها است. به متحرک کار نداریم و به حرکت کار داریم. بله، متحرک در مبدا ساکنه، در منتها ساکنه، ولی حالا تو مبدا حرکت رو داریم، نه تو منتها حرکت رو داریم یا داشتیم. اینجا میتونیم با تسامح بگیم بله، وقتی تو منتها نمیگیم متحرک حرکت میکند، متحرک ساکنه، اما این حرکت داشت یا نداشت، حرکتش الان موجود، حرکت داشت ولی حرکتش موجود است یا نیست، این باید به تسامح میگیم بله، به دقت میگیم نه. ما خود متحرک رو نمیگیم، خود متحرک که در منتها ساکنه، حرکتی که حالت این متحرک بود داریم بحث میکنیم، این حرکت الان هست یا نیست، الان نیست، به تسامح هست میگیم حاصل شد، اما دقت میکنیم این حاصلی شد که از بین رفت، پس در واقع الان نیست. بحث در متحرک نکنید، متحرکت رو داریم. عبارت توجه کنید، فإن الحركه، شروع به بیان حرکت قطعی است، فإن الحركه إن أني بها الأمر المتصل المعقول للمتحرك بين المبدأ والمنتهى. هم که میخونم بخونید، نسخه ای که ما داریم نسخه خوبی نیست، نسخه هست ولی خوب نیست، نسخه ای که میخونم خوب. این اون یه به حال امر المتصل المعقول للمتحرک بین المبدأ و المنتهی، تحرک عوض بشه، تبدیل بشه متحرک، منم وردارید به جاش بین بذارید، نه لتحرک من المبدأ و المنتهی، بلکه للمتحرک بین المبدأ و المنتهی. عبارت خوب معنا میشه، اونم که الان داریم معناش میکنیم، خیلی به زحمت به دل نمیشه. حرکت اگر قصد شود به این حرکت، امری که متصل است و تعقل می شود برای متحرک بین المبدأ و المنتهی، این بین المبدأ و المنتهی رو ظرف تحرک بگیرید، ظرف تعقل نگیرید، نگید بین المبدأ و المنتهی تعقل می شود، بلکه برای متحرک بین المبدأ و المنتهی تعقل می شود. برای موجودی که بین مبدأ و منتها داره حرکت میکنه، شما یه چیز رو تعقل میکنید، متصل هم تعقلش میکنید، اون میشه حرکت، منتها حرکتی که تعقل شده، نه حرکتی که در خارج هست. اینو میگیم حرکت قطعی. حرکت قطعی از اسمش پیداست که حرکتیست که در اون حرکت داره امری قطع میشه، قطع یعنی قطع میشه، یعنی طی میشه، انجام میگیره. حالا یا این مسافتی رو که مکانه داریم طی میکنیم یا مسافتی رو که کیفه یا کمه اینو داریم طی میکنیم، این میشه حرکت خطی. فذلک لا یحصل البته للمتحرک و هو بین المبدأ و المنتهى. این چنین امر متصلی که اسم حرکت قطعی است البته حاصل نمی شود للمتحرک در دو حالت، یکی هو فی المبدأ، اینو نگفته چون روشنه وقتی متحرک در مبدأه پیداست که حرکت قطعی نیست، هنوز شروع نشده. این دومی رو میگه، میگه و هو بین المبدأ و المنتهى، بابش حالی است، در حالی که این شخص بین مبدأ و منتهاست این امر متصل لا یحصل، حاصل نشده، حاصل نمیشه. بین المبدأ و المنتهى حاصل نمیشه، فی المبدأ حاصل نمیشه. سومی رو دقت کنید، بل انما یظن انه قد حصل اذا کان المتحرک عند المنتهى. وقتی متحرک به منتها میرسه اون وقت یوزن که این امر حاصله، یوزن یعنی به دید عرفی میگن حاصله، برگردن با دقت میبینن حاصله است، میفهمن قد حصل نهون من الحصول، یعنی یه نوع حصولی که غیر از حصولهای رائجه، یعنی حصول گذرا نه حصول قائم. ولی انما یوزن انه قد حصل نهون من الحصول، این امر متصل یه جوری حاصل شد، این یوزن اذا کان المتحرک عند المنتهى، اذا کان رو ظرف یوزن میگیرم یا ظرف حصل هم میتونید قرار بدید ولی یوزن بهتره. وقتی متحرک عند المنتهى است گمان میشود که این امر متصل به یه جوری حاصل شد، ولی هناکه تا اینجا ایشون با کلمه یوزن اشاره کرد به دید عرف و گفت که عرف فکر میکنه که این حرکت موجود شده، اما و هناک داره به دقت فلسفی بحث میکنه، یعنی در هناک یعنی وقتی متحرک در منتهاست، هناک یعنی وقتی متحرک در منتهاست، یکون و هازل متصل المعقول قد بطل، هناک یعنی در منتها، این متصلی که تعقل شده بود قد بطل، باطل شده، پس الان حاصل نیست. اما قد بطل من حیث الوجود، یعنی من حیث الخارج، در وجود خارجی باطل شده، در وجود ذهنی هنوز محفوظه، شما الان در ذهنتون اون حرکت من المبدأ الى المنتهى اون قدم ها و اینا همه هست، یه امر متصلی تو ذهنتون ردیف کردید ولی در خارج اون امر متصلی الان نیست. خب اگر باطل شد فکیف یکون له حصول حقیقی فی الوجود، چگونه برای این امر متصل در وجود یعنی در خارج حصول حقیقی است؟ این حصول حقیقی مقابل اون نهبن من حصولی که در خط قبل گفت، نهبن من حصول داره ولی حصول حقیقی نداره، کیفه استفهام انکاریه، چگونه حصول حقیقی داره یعنی حصول حقیقی نداره، فقط نهبن من حصول داره اونم تصمیم. بل هذا الامر، یعنی این امر متصل معقول که اسمش حرکت قطعیه گذاشتیم، بالحقیقت مما لا ذات لهو قائمتن فی الاعیان، ذاتی که در خارج قائم باشه نداره، لا ذات لهو برای این امر متصل ذاتی نیست که این ذات قائم فی الاعیان باشه، گذرا باشد فی الاعیان چرا هست اما قائم فی الاعیان باشه نیست چون باقی نمونده. از و اینما ترکسن فی الخیال، وجود ذهنی شو توضیح بیده که این شیء در ذهن موجود، دو تا بیان داره، داره و این نما ترتسم فی الخیال، خط پایین داره او یرتسم فی الخیال، هر دو یرتسم فی الخیال، فرقش دقیقه باید روشن بشه، بین محشین هم اختلاف داره که چه فرقی است در خط قبل که گفت انما ترتسم فی الخیال و خط بعد که گفت او یرتسم فی الخیال، تازه با او عمد پرفت که معلوم میشه با هم تفاوت داره. من الان طوری توضیح میدم که فرق روشن میشه، بعدم فرق رو تصریح میکنم. متحرک در لحظه اول به مکانی که داره چه میکنه نسبتی دارد، در لحظه دوم به مکان دیگر نسبت دارد، در لحظه سوم به مکان سوم نسبت دارد. این نسبت ها یکی پس از دیگری حاصل میشن، زائل میشن، ولی تو ذهن ما این نسبت ها پشت سر هم قرار میگیرند. وقتی پشت سر هم قرار گرفتن، مجموعه نسبت هایی که ردیف همان در ذهن ما حاصل میشن که این مجموعه رو ما میگیم عین واحد، حرکت واحده، در حالی که عین متعدده، هر نسبتی خودش یک عینه. این عیون متعدد رو، این نسبت‌های متعدد رو به هم متصل می‌کنیم در ردیف هم تو ذهنمون، بعد می‌گیم این عین واحد موجود است. اما واحد علی سبیل الاتصال، یعنی کثیری که به هم متصل شده، نسبت‌هایی که پشت سر هم ردیف شدن. ذهن ما نسبت اول رو از دست نداد، نسبت دوم رو به نسبت اول چسبون، این دوتا نسبت رو از دست نداد، نسبت سوم رو به اون دوتا چسبون، و هاکذا نسبت ها به هم چسبیدن و عین واحد و حرکت واحده درست شد. ذهن کار نداریم، تصریح هم میکنیم ذهن، هم از این که خیال باشد یا غیر خیال. ذهن یعنی صفحه نفس، چه حس مشترک باشه، چه خیال باشه، چه قوه عاقله باشه، بالاتر از همه اینا. ذهن یعنی صفحه نفس، این تو صفحه نفس باقی میمونه، نسبت تو خارج نیست، این تو نفس هست. حالا نفس بخش حس مشترکش باشه، بخش خیالش باشه، فرقی نمی کنه. تصریح داریم به تعمیم، یعنی ذهن هر چی هست. اگرچه ابن سینا میگه خیال، ولی بعد خودش تعبیر به ذهن میکنه، در اونجا که تعبیر به ذهن میکنه میگیم که سب اون کانال خیال او غیر. این یه توضیح بعدی. بله، در این توضیح نسبت ها، نسبت متحرک به مکان یا نسبت متحرک به مسافت. حالا مکان که میگیم به عنوان نمونه است، مسافت که بگید دقیق تره. بله، ما نسبت ها رو ردیف میکنیم، نسبت هایی که بین متحرک و اون مسافته، اینا رو ردیف میکنیم، بعد از این نسبت ها ما اون حرکت رو تو ذهن تصویر میکنیم.
از
ببینید، شما اشکالتون اینه که چرا مجموع نسبت ها رو حرکت می نامیم؟ مجموع نسبت ها عیونند، یعنی مجموعه عین ها هستند و عین حرکت نیست، عین یه چیز دیگه است. حرکت امری است که هم در عین حاصل می شود، هم در کیف، هم در وضع، هم در کم. خود عین رو نباید حرکت بدی، عین رو باید محل صدق حرکت بگی حرکت در عین، نه حرکت خود عین. حرکت در این نسبت هاست، نه حرکت خود این نسبت هاست. حالا شاید توضیح من ناقص بوده که این اشکال برای شما پیش آمده، ولی من اعتماد کردم که به این مطلب که من دارم وجود ذهنی رو توضیح میدم، رضا توضیح بیشتر از این ندادم. ببینید، ما میخوام این نسبت هایی رو که در خارج واقع میشوند بیاریم تو ذهنمون و در ذهنمون ردیفش میکنیم. تو ذهن خود نسبت ها نمیاد، صورت نسبت ها میاد. خود نسبت ها در خارج حاصل میشند و ظاهر میشند، در ذهنم خود نسبت نمیاد، صورت نسبت میاد. همه جا همینطوره، در همه تعقلات همینطوره که در ذهن خودش نمیاد، صورتش میاد. این صورت ها رو شما ردیف میکنید. وقت این صورت ها که ردیف میشن، یعنی حرکت در این یعنی در این صورت‌های متصل به هم شما حرکت رو می‌یابید، نه اینکه خود این صورت‌ها حرکت باشند. امر متصل رو شما در این صورت‌های پیوسته به هم می‌یابید، اون امر متصل رو شما اسمش رو حرکت می‌ذارید. یعنی انتقال از صورتی به صورت دیگر یا از نسبتی به نسبت دیگر، این انتقال تو ذهن حفظ میشه. ولو اینکه من تعبیر کردم به نسبت، بعدم تعبیر کردم به صورت نسبت، ولی مراد اصلی اینه که انتقالی که اون متحرک در این نسبت ها داشت، این انتقال در صورت های این نسبت ها محفوظ میمونه. وقت اون انتقالی که بین این صورت ها انجام میشد، اون حرکت، اون وقت شما این صورت ها رو یا این نسبت ها رو تو خارج ندارید، انتقال نمیتونید در خارج موجود ببینید، این صورت ها رو در ذهن حفظ میکنید، انتقال رو میتونید در ذهن داشته باشید. در خارج انتقالی که مجموعه باشد نیست، انتقال تیکه تیکه هست ولی مجموعه نیست. تو ذهن شما اون انتقال مجموعه درست میشه، منتها انتقال مجموعه‌ای که اون مجموعه عبارتن از صور نسبت ها، یعنی مجموع انتقال ها. بله، نه هر انتقال به تنهایی حرکت نیست اصلا، همه این مجموع انتقالات میشه حرکت. این انتقالات تو خارج نیستن، باقی نموندن، تو ذهن شما باقی میمونن. منتها چطوری باقی میمونن؟ شما اون نسبت رو ملاحظه میکنید، از اون نسبت صورت میگیرید. این صورت که تو ذهن شما میاد، چون صورت ها به تدریج حاصل شدن، تو ذهن شما این صور تدریجی ملاحظه میشند، صور تدریجی ملاحظه میشند. قهرن انتقال بین این صور تو ذهن شما داره تصور میشه. این یک بیان دیگر اینه که متحرک رو ملاحظه میکنیم بدون اینکه به نسبتی که این متحرک به مکان دارد یا به مسافت دارد توجهی کنیم. خود متحرک رو در نظر میگیریم، ازش صورتی رو انتظام میکنیم، صورت علمیه. بعد این متحرک میاد تو مکان بعدی، از این متحرک در مکان بعدی هم صورت میگیریم، نه از نسبتش، از خودش. در فرض بعدی هم همینطور. اون وقت این صورت ها رو ردیف میکنیم، انتقال بین این صورت ها میشه حرکت و امر متصل، اما امر متصلی که به ذهن موجوده نه به خارج. دقت کردیم در فرض اول نسبت ها رو ملاحظه کردیم و از نسبت ها صورت گرفتیم، در فرض دوم متحرک رو لحاظ کردیم و از متحرک صورت گرفتیم. اون وقت این صورت ها رو تو ذهن در هر دو حال ردیف کردیم، انتقال بین این صورت ها لحاظ شد و شد حرکت. این انتقال یا مجموع انتقالات در ذهن ما موجودند. یعنی انتقال اول هنوز از بین نرفته، انتقال دوم میاد، انتقال سوم میاد، اینه به شکل حرکت. این حرکت در ذهن موجود است و در خارج موجود نیست. من عبارت رو نمیتونم بخونم، فقط این مطلب رو توجه کنید، عبارت رو ببینید. او ترتسم او یرتسم فلخیال، بله، و اینما خط قبلی، و اینما ترتسم فلخیال لأن صورته قائمتون فی الذهن به سبب نسبت المتحرک. نسبت رو دقت کنید، به سبب نسبت المتحرک. خط بعدی رو نگاه کنید، او یرتسم فی الخیال لأن صورت المتحرک، نه نسبت المتحرک، صورت المتحرک. در خط قبل نسبت رو مطرح کرده، در خط دوم متحرک رو مطرح کرده. فرق اینه، فرق دقیق اینه. تا فرق دیگری هم گذاشتن که اون رو مرحوم آقا جمال خانساری نپذیرفته، اونم انشاءالله در جلسه آینده با توضیح بدم. الان توجه کردید، معلوم شد، یعنی اشاره شد به این که حرکت قطعیه در خارج موجود نیست، اینو تصدیق کردیم، اما اشاره کردیم به این که در ذهن موجود هست. به چه نحو موجوده؟ دو بیان داره که این دو بیان رو من ذکر کردم، منتها تطبیق عبارتیش یا توضیح بیشترش انشاءالله در جلسه آینده.